جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. در اون بیان نهج البلاغه که راجع به برادر دینی امیرالمؤمنین حضرت فرمودن نکاتی رو به این بخش پایانیش عملا میرسیم و اونی که وکان اذا بدهه امران ینظر ایهما اقرب الی الهوا فیخالفه. اگر دو امر بر او ارائه میشد و روشن میشد که بعد کاری بکنه بین دو امر باید یک کاری رو انجام بده، نگاه میکرد ببینه کدومش به هوای نفس او نزدیکتره، اونو مخالفت میکرد. این معنیش این است که انسان میتواند هوای نفس خودش رو تشخیص بده، جایی که یه ذوق خاصی الان نزدیک انتخابات شده، آدمایی به ما زنگ میزنن، حالا فکر میکنم ما کاره هستیم امباب این که سال گذشته یعنی لیست گذشته کاره بودیم، بوی کثافت از حرفا استشمام میشود. آجا ما خیلی این منطقهی که هستیم باید قوی ظاهر بشیم، احتیاج به این نماینده قوی داره، یک کاری بکنید ما بریم تو لیست. منم به همهشون میگم که تو لیست رفتن یعنی در جهنم رفتن. کسی میخواد بره نماینده مجلس بشود به تعبیر جاودان یعنی داره میره جهنم، مگر اینکه دست و پایی بزنه خوش از جهنم نجات بده. یعنی چه اصراری داری بری جهنم؟ جهنم رفتن واجب کفاییه و من بل کفایشم هست الحمدلله، ولی یه جوری حالا معلومه دیگه، آدم میفهمه که تو حاجا ما به شما خیلی ارادت داریم ما هم ندیدیم مثلا، ولی خودت نمیفهمی این رو که این یه کثافتی درش هست، یه هوای نفسی توش هست که میخوای ذوق کنی که به چه و چه مثلا رسیدی و به باید آدم نگاه بکنه ببینه که هوای نفسش چی میگه، حرف هوای نفسش رو تا حالا شنیده باشه، این نزغ شیطان رو این سیخ شیطان رو خورده باشه و فهمیده باشه اون موقع که یهوی از جا میجهد برای این که خلاصه بره یک دنیایی رو تکالب کنه و برش سگوار بگیره این دنیا رو، باید این رو شناخته باشه و انسان این رو رفته رفته میفهمه. حتی اساتیدی ممکنه، حالا من نمیخوام بگم هر کسی، این داستانی که من میگم هر کسی که فلان، ولی من یادمه یه موقعی آقای جاودان خب این روزه ما رو دوست دارن، روز خوندن من دارن، حالا خانومشون هم دوست دارن علی‌الظاهر، بعد ما رو دعوت کرده بودن و خب اون همون منزل شیخ مرتضی، ما هم یه آواز خوبی خوندیم و دیگه خیلی خوب شد آوازه و بعدش هم یه روزه و پرگریه خوبی در اومد، مجموعا کار از آب در اومد، کار در اومد از آب. بعد ایشان همجوری که اومدم پایین ایشون به من اشاره کرده که من برم، من که رفتم خدمت ایشان، ایشون به من گفته دو دنگش معلوم برای خداست، برای روزه است، از اون بالاترش برای خودنماییه. خیلی وقتا که بگن حاج آقا عجب صدایی داره، خدای کلی این استاد که استاد باشه این کارو میکنه. لذا من نمیخوام بگم کسی اگه شیش دنگ خون مثلا حالا چیزی ها، ولی آدم خودش میفهمه داره چی کار میکنه. این همینی که بل الانسان علی نفسهی بصیره، این تهش میدونی که ته مبالغه است، ته تأنیث نیست، ته علامه است، چون که انسان مؤنث نیست. بل الانسان علی نفسهی بصیر باید میبود نه بصیره. بصیره یعنی خیلی بصیر، سه علامه یعنی خیلی علامه. ولو القا معاذیره، ولو اینکه عذر میاره خودش حکایت خودش رو و حال و هوای خودش رو میفهمه و باید مراوداتی کرده باشه با نفس تا به حقیقت بدون قلقهای نفس خودش رو باید بدونه. یه جا خلاصه نظرسنجی میکنه که خودش رو مطرح بکنه. آقا بخشید بحث چجوری بود؟ آقا خیلی خوب بود. نکته ای ندارین؟ داره نظرسنجی میکنه که نفسش رو حال بیاره. خودش میدونه بحث خوب بوده، ولی داره این کارو میکنه که خودش رو. اون موقع اگه یه خورده شل بگن، یه خورده صفر بگن، یه خورده چجوری بگن، در تمام احوالات ما تأثیر میگذاره. این میشه اونجایی که انسان باید ببینه که کجا مخالف هوای نفسشه، اون کارو انجام بده. گفتم یه موقع ما از آقای جاودان ریکامند میخواستیم، ریکامندیشن. ما از آقای جاودان یه موقع ریکامندیشن میخواستیم باید حوزه. حوزه گفته بود یه بزرگی یه ریکامندی بده در مورد شما. حالا ما هم یه همه محاسم مشکی و اینجوری نبودیم، مثلا آدم حسابیم الان نخورده قیافمون لاغر. موقع گفتن که یه بزرگی خلاصه ریکامند بده، ما رفتیم خودمونم رون نمیشد حالا به آجاها بگیم که آجاها یه ریکامندی برای ما بنویس. به این آقای حداد از ملاوزمین آجاها گفتیم که به آجاها بگید که برای حوضه ریکامندشنی نیاز دارن، حالا شما اگه زحمت بکشید بنویسید. اونم به آجاها گفت، آجاها یه چیزی نوشتن و توی بسته دربسته یه به ما دادن و ما رفتیم باز کردیم، دیدیم به یه خط نمیرسه ریکامنده. فردی مؤمن و فاضل است یه همچین. بعد اون یه خورده برخورد به مون راستی. بعدش به این آقای حداد زنگ زدیم بودیم از حاجه ها تشکر کنید با آقای رکاندی که نوشتن، ولی حاجه ها با هم مشکلی پیدا کرده. نه حاجه ها شما خیلی هم دوست داره و اینا. گفتم خب چرا اینجوری نوشتن مثلا ایشان فردی مؤمن و فاضل است و اینا؟ گفتن که بابا برو خوش باشین، اون نوشته یکی دیگه اومده بود ریکامند بگیره، نوشته بودن ایشان ظاهرا مسلمان است. ظاهرا. حالا میخوام عرض بکنم که این که آدم هی دنبال این باشه که تایید آدم ها رو بگیره، اینها معلوم نیست که چقدرش الهیه. آدم که باید به خودش مسلط باشه. این یه بیانی هست در حارث ابن همدانی، اینو خدمتتون این تیکشو بخونم. نامه 69 خودتون بخونید، خیلی نامه مهمیه به حارث ابن همدانی. این نامه رو می نویسن جز نامه های ناقلای نهج البلاغه محسوب میشه. ایشان در بخشی از نامه میگن که و اطع الله فی جمیع امورک، در همه امورت تبعیت از خدا بکن، فان طاعت الله فاضلتن علی ما سواها. طاعت خدا دقیقا بر غیر طاعت خدا فاضل است. بعد میگن و خادع نفسک فی العباده، در عبادت نفس خودت رو بفریب، خدعه کن با. یعنی کسی که نفس رو شناخته داره خدعه میکنه با خودش. این چجوری میگن یه شب که هزار شب نمیشه؟ اینم هم میگه همینجوری، میگه یه شب که هزار شب نمیشه. حالا یه شب بلند شو نماز شب بخون دیگه. میگن خادع نفسک فی العباده ورفق بها ولا تقهرها و خود عفوها و نشاطها، و با نفست آرام برخورد کن، سفت نگیر، سخت نگیر، از عفو و نشاطش بگیر. این یعنی یه برخورد منطقی با نفس. طرف نفس رو شناخته. برخی که این سوال ها رو دارن که آقا اگه مبارزه با نفس یه جوری موجب جموح و لگد زدن نفس بشه، خب نباید بشه. یعنی مبارزه با نفس اگه یه جوری بکنه که لگد نفس یه هایی چین میکنه، مثل این کسایی که تذکر میدن به بچه ها، به آدم ها، اینقدر تذکر میده که دیگه واقعا بچه کلافه میشه. اینجوری تذکر میده. وقتی که اینقدر تذکر میده خب نتیجهش میشه همین، یعنی نتیجهش اینه که اصلا نماز نمیخونم حالا که اینجوریه. خب این میشه نتیجه عکس تو این زمینه. و خود عفوها و نشاطها، عفو و نشاط نفس رو بگیر، الا ما کان مکتوبا علیک من الفریضه، مگر فرائض، فانه لابد من قضائها و تعاهدها عند محلها، لابد از قضائش و تعاهدش و خلاصه عند محلش باید تعاهد کرد و بهش اندیشید. خلاصه در بحث نفس که مخالفت با نفس، چون که نفس یک هوایی داره و هویی داره و به سمت پایینه، هر کس بخواد خودش رو ببره بالا قطعاً باید با خودش یه مبارزات جدی انجام بده، از خوردن، از پوشیدن، از حتی در خوردن دو مورد چیز شده دیگه، استثنا شده، من قبلا هم عرض کردم، یکی آب کله پاچه، یکی لبو، دو تا از استثناءات خوردن. خلاصه در خوردنش، در پوشیدنش، در حرف زدنش، در خلاصه همه کارش باید این مخالفت نفس رو انجام بده. متعاقب مرتبه باید بفهمه اینا، بفهمه که این هوای نفسه. جایی که یهوی میبینید که اصلا یک که دارد شیطان مجرد دم مثل خون میره تو رگ، میفهمه که اینجا بذار جوابشو بدم، بعدش اینو میفهمه همو اول. اگر این نکته بسیار مهمیه، اگر همون لحظه‌ای که فهمیدید درست مطابقش عمل کردی که کردی، اگر نکردید به قدری توجیه پیدا میکنه همون کار، مجموعه ای از توجیهات دورش پیچیده میشه که شما همون کار بکنید تا یه عالم توجیه. مثلا تا عصبانی میشید میخواید به طرف بزنید یه دون نکته که آتو ازش گرفتید قبلا، بزنید اینجا جاش لهش کنید، خب اینجا میفهمید که اینجا هوای نفس. اگر تربستم ورتبتم و غرت کم الامانی، به محض اینکه تربس کردین و وایسادید، درنگ کردید یه لحظه و برابر یقینتون عمل نکردید، اون موقع شک میکنید، بعد رفته رفته میفتید تو دام این نکته که نه باید بگم، باید حالشو بگیرم، اصلا این به نفع اسلامه، میدونی؟ این یواش یواش اینقدر توجیه پیدا میکنه همین. لذا نفس شناسی در همون موقعی که شناختید عمل کنید، وگرنه خراب میشه. این روایت امیرالمومنین رو خلاصه با آبطلا بنویسید، بر خودمان بنویسیم که لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا، علمتون جهل قرار ندید، یقین خودتون شک قرار ندید. اذا تیقنتم فاقدموا و اذا علمتم فاعملوا، وقتی که فهمیدید به محض اینکه فهمیدید عمل کنید، به محض اینکه یقین کردید اقدام کنید بهش، وگرنه آب میفته توش اصلا دیگه اون کار انجام نمیدید، چون با هزار تا توجیه انجام نمیدید. اون داده رو میزنید با هزار تا توجیه، اون زیرابزنیه رو انجام میدید با هزار تا توجیه، در صورتی همون موقع فهمیده بودید که این هوای نفسه. خلاصه با این عبارات، این عبارت تمام میشه از نهج البلاغه. البته یادتون هست که حضرت این نکته انتهایی رو که من اولش توضیح دادم، حضرت این نکته در انتها میفرمند که نکته بسیار مهمی که فعلیکم به هذه الخلائق، این خلق رو داشته باشید، فلزموها و تنافسوفیها، و درش رقابت بکنید، فعلم تستدیوها فعلم ان اخوال غلیل خیر من ترک الكثير. اینم بدونید که اگر تنافس کردید و رقابت کردید تو این چیزا، نمیتونید انجام بدید این کار رو اونقدی که میتونید انجام بدید. بالاخره تو این باشگاه اگه 100 کیلو رو نمیتونی بزنی، 25 کیلو رو که میتونی بزنی. ما با این المپیکی ها رفته بودیم، ما هم ادام پر ادعا رفته بودیم زیر این وزنه، گفتیم که آب بذار، مربی اونجا گفتش حاج آقا شما اول میله رو بزن. خیلی محترمانه البته حالا با میله شروع کن مثلا اینا. بعد دیدیم نه بابا، اینی که داره میذاره 125 تا و 150 تا شوخی نیست، همین میله رو که میری زیرش که پرس بزنی، پرس سینه این چست پرس اینه که بزنی، میبینی میلهش 20 کیلو فقط. به همین راحتی هم نمیتونی دست تو یه جوری بیاری بالا که دوتا دست با هم بیاد بالا و نمیدونم نلرزه و نمیدونم چی نشه این ورم ورم نشه، با این تمامه یه خودمونو کشتیم 70 تا زدیم با این همه ادعا. این که حالا من نمیتونم شبیه نمیدونم سیامند رحمان بزنم، این موجب نشه که بگم اصلا نمیزنم، حالا که اینجوری اصلا نمیزنم. بگم آقا من بالاخره زورم اندازه 50-60 کیلو، همین 50-60 کیلو رو میزنم، ولی همین 50-60 کیلو رو میزنم. این نکته مهم است که گاهی اوقات ما این بزرگان و اینها رو میبینیم، من که نمیتونم باشم، این حرف شیطونه، من که این نمیتونم باشم، پس هیچ چی دیگه ولش کن. نه خب معلومه حضرت صدیقه تا ما که نمیتونم حضرت زهرا باشیم که، برای خود تو همین دامنه میشه حرکت کرد یا نه. ان اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر. یه نکته ایم در انتها عرض بکنم چون به بحثای ما مرتبطه، من چند بارم اخیرا گفتم، ما ببینید یه چیزهایی رو در نظامات غربی داریم به نام حالا مورال، اتیکس، حتی عنوان اخلاق، اونا هم دارن ما هم داریم، گاهی اوقات خیلی مشترکات داره به حسب ظاهر، ولی چیزی که اون داره با چیزی که ما داریم کاملا متفاوته. ما مکارم الاخلاق داریم، امر باید اون امر اخلاقی برگرده به حضرت حق، باید برگرده، این نقطه تمایز ماست. اون چیزی که تحت عنوان مقوله های اخلاقی اونها دارن، از خلاصه شما بگیرید که بحثای نمیدونم انجینیرینگ اتیکس، مدیکال اتیکس، اسپورت اتیکس و زهر مار اتیکس و همه اینها، یعنی تمام مقوله های اتیکس که اگر تشریف ببرید اونور دنیا میبینید که مثلا یک کتابخونه در سه طبقه، هر طبقه 200 متر سقف تا کف اتیکس، که اگه شما اینو بخواید در بیارید بذارید سر جاش دو سال طول میکشه. خیلی هم تولیدات دارن تو این زمینه، نمیخوام مطلقاً بگم کار بدیه. مثلا الان یکی از مسائلی که ما در حکمرانی داده داریم که بحثای ماست با این مجلسی آدم ها و کلن حکمرانی آدم ها در حکمرانی داده داریم، ما اساساً سند بالا دستی اتیکسشو نداریم و این غربی ها دارن، بالاخره دارن، حالا هرچی زهر ماری که دارن دارن، این چیزا فکر کرده که آقا شما بر اساس مجموع داده هایی که پیدا میکنی از این طرف اون طرف، به خصوص مثلا بیگ دیتا هایی که الان 70%شو شرکت متا داره تولید میکنه دیگه، همینی که فیسبوک و واتساپ و اینستاگرام مثلا مال همین مال یه شرکته، خب شما ببینید چقدر دیتا میتونه جمع کنه، این که بر اساس دیتاهایی که جمع میکنه چجور میتونه تحلیل بکنه و چجور میتونه در حریمهای خصوصی وارد بشه و چجوری میتونه جهت دهی بکنه، اینا خودش به صورت جدی اسناد بالادستی میخواد. یادتون هست که در دولت آقای روحانی این بحث مطرح شد که آقا ثروتمندان برن انصراف بدن، خب کمی اصلا انصراف دادن، بعد مطرح شد که بر اساس بیگ دیتا های تقاطع داده شده ما بریم شناسایی بکنیم افراد ثروتمند را و خودمون یارانشون رو قطع کنیم. خب این بحث به صورت یک بحث کاملا بالادستی مطرح شد و نکردن آخرین کار رو، به دلیل اینکه معلوم نیست سند بالادستیش درست باشه یا درست نباشه، برابر با اخلاق باشه یا اخلاق نباشه. الان یکی از بحثایی که جدی مطرح هست تو خود قوه قضاییه مطرح اینه که ما دیتای آدم ها رو در خواستگاری بدیم به خانواده دختر که پتانسیل مالی او چقدره، که آیا میتونه 114 تا سکر تقبل کنه یا نمیتونه تقبل کنه. به حسب ظاهر به نظر میاد خب اطلاعات خوبیه دیگه، آدم خب به خانواده دختر رو این که الان 114 تا داره مهر میکنه، این چیه دیگه، این 114 تا میتونه یا نمیتونه. خب اینا به حسب ظاهر اوائلش خوبه، سوالاتش وقتی یه خورده جلوتر میره آیا هیستوری سرچ های طرف رو هم در اختیار قرار بدیم یا قرار ندیم، یا تحلیل شخصیتیه. چون واقعا بر اساس هوش مصنوعی و مجموع این داده های زیاد میشه تحلیل شخصیتی داد از یک پسری به دختری یا از یک دختری به پسری. یعنی انقدر این دیتا امروز زیاده که میخوام بهتون بگم اونا تحت عنوان مورال یا اتیکس یه چیزهایی دارن. من نمیخوام بگم اون چیزا لزوما بده و چون حالا این غربی هم یه حتما پس بده، خب یا یه چیزایی که رسیده حتما بده، اما این مکارم الاخلاق ما نیست. اون ممکنه بر این اساس برسه که من میخوام شفاف سازی بکنم، میکنم انجام بدم. و حالا که دیدید دیگه تو همین سوره نور که گفتن که 4 شاهد عادل، اگر 3 شاهد عادل هم بیاد میرن کتکش میزنن، و 3 شاهد عادل رو هم میرن میزنن. خیلی وقتا بنابر تغافله، بنابر ندیدنه، حتی تو حاکمیت ها بنابر ندیدنه. در نامه به مالک حضرت میفهمن الوالی احق و من ستره، والی اتفاقا احق به ستره، والی باید عیوب مردم رو بپوشونه، والی نباید چیز بکنه اتفاقا آدم ها رو لو بده و منبابی که میخواد حکمرانی بکنه آدم ها رو شفاف بکنه برای اینکه بتونه حکمرانیش رو درست انجام بده. اینا بحثاییه که به شدت بحثای سنگینیه و اصلا وجود نداره تو ایران به اون اسناد بالادستی. حالا اروپایی‌ها یه جور میبینن، چینی‌ها یه مدل دارن، آمریکایی‌ها یه مدل دارن، ولی جالبه که ما هیچ مدلی نداریم، حالا هیچ کدومش هم نیستیم به عبارتی. و بحثای بسیار لازمی هست که ما با این اندیشکده ها مجبوریم بشینیم فکر بزنیم بابت اون چیزی که مهمه، مکارم الاخلاق. ما ممکنه منباب این تنظیمگری ها به یه نفر اصلا سلام نکنیم، مثلا مدمن الخمر اصلا سلام نمیکنیم بهش، داریم سلام نکنیم به همچی کسی، دوام الخمر این سلام نکنید. و یه اخلاق ها، ما اخلاق رو هم در ارتباط با حضرت حق میدانیم، لذا انفاقش هم فی سبیل الله، هر چی بگید فی سبیل الله، یعنی باید خرج راه خدا بشه. این حرف آقا بسیار حرف مهمیه، بسیار بسیار بسیار. اینکه شما یک کاری رو که میکنید در ارتباط با حق باید انجام بدید، و یعنی انفاق هم بکنید، همینجوری انفاق بکنید، هزینه بکنید برای کسی، ممکنه از سر فطرت پاکتون یک کاری کرده بشه، ولی این اون کار اخلاقی نیست، اون کار اخلاق دینی محسوب نمیشه. یه کاری کردید شما و عجد یه گرسنه رو سیر کردید، این انفاق فی سبیل الله نیست، این انفاق فی. لذا باید یه دقتی کرد اون کاری که شخص انجام میده در قبال همسایش، در قبال رفیقش، در قبال همسرش، در قبال در قبال در قبال در قبال اینا، باید اینها در ارتباط و حضرت حق در بیاد تا بشود مقوله فی سبیل الله، و یعنی میشه مورال یا میشه اتیکس و اینها در میاد، که بعضن چیزای نافرمی نیست ولی بسیارش هم نافرمه اینا، که حالا یه باشه. این چیزایی که از امیرالمومنین داریم میبینیم که آقا هوا، مخالفت با هوای نفس، اینا همون نقاط گرهیه که دیگه وجود نداره. خب یعنی شما خودتو در مقابل حضرت حق جوری خورد کن که دیگه خودت نباشی، این دیگه تو دکونه هیچ عطاری پیدا نمیشه. این حرفا، این حرفا ناب دینیه، تو جایی شما این رو نمیبینید که بگه بیا این کار رو برای خدا انجام بده. این کاری که انجام میدی خدا رو در نظر بگیر، ببین خدا امرت کرده که این کار انجام بدی یا انجام ندی، اینا رو اینجوری ببین. این خب میشه یه بحث جدی برای خودش، یه صلواتی من همت بزن. خب صفحه 350 رو بیارید که سوره مبارکه نور بود، ما یه نقبی باز کردیم از اینجا، و اون نقب این بود که بحث مهمی کردیم به نام عدل و فضل، عدل و احسان، که جایگاه اینا رو مشخص کردیم و این پایه است از پایه های امر و نهی از منکر که انشالله اگه شد از این جلسه بازش ما، اگه نشد که از جلسات بعد. ولی این نکته ای که عدل و احسان و احسان پایه اصلی روابط فیما بین مؤمنین با هم دیگه هست و نه عدل، خب احسان پایه روابط، همونجور که در یک خانواده احسان پایه است و داره به سمت جامعه رو به سمت یک خانواده بزرگ میبره که احسان پایه باشه، اصلا بر این اساسه که میتواند عنصر ولی رو تو اینجا تعریف بکنه، که حالا مفصلش عرض میکنم چرا عنوان ولایت رو این وسط میاره به عنوان عنصر محبت، که همه کار به دست محبته در عنصر ولایت. عنصر ولایت رو بر اساس محبت تعریف میکنه، نه بر اساس ریاست، بر اساس این محبت اقتضای احسان داره، اقتضای این داره که شما از حقوق خودتون در حقیقت صرف نظر بکنید و برید تو منطقه احسان، چون که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، موقع پاداش احسانم هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جوابش اینه که نه دیگه، جوابش نیست که بله مثلا یه چیز دیگه است، نه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جزا و پاداش احسان احسانه مجدد، یعنی یک جامعه پر از احسان، جامعه که حالا مدلش هم عرض خواهیم کرد باید در کلونی های کوچیکی جوامع مؤمنانه احسان ایجاد بشه، اون جامعه شکل بگیره و اون موقع این پایه میشه برای که این رو تو سوره نور بر اساس بحث خانواده دیده و کار رو جلو برده. خب بیارید حتی این عبارت رو، این عبارت رو ببینید مدل فهمیدنش، من نمیخوام بگم که بقیه لزومن غلطه، ولی معنی اصلیش شما سوره شورا رو بیارید آیه 40 میشه صفحه 487. ببینید اولش آیه 39 میگه که والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، کسایی که اگه ستمی بهشون کردن انتصار میکنن و انتقام میکشن، صفحه 487. کسایی که اصابهم البغی هم پیدا کردید هم ینتصرون. بعدش یه چیزی میگه، میگه و جزاء السیئه سیئه مثلا، اینو معمولا اینجوری خوندن که اندازه جزاء یک سیئه ای به اندازه خود اون سیئه باید انجام بشه و نه بیشتر. خب در سطحی که آیه نمیخوام بگم این آیه معنیش اساسا و اصلا نمیتونه این باشه، ولی معنیش در ظاهر و ابتدا اتفاقا این نیست، اینه که و جزاء و سیئتن، اگه کسی سیئه ای رو جزا بدهد سیئت و مثل اونا که یه سیئه ایه، خب این گرفت زد تو گوشه، خب دوام بزن تو گوشش، خب اونا که یه سیئه ای شد، فهمیدی چی شد؟ و جزاء و سیئتن سیئت و مثل ها. چرا این معنی معنی دقیق تریه؟ به دلیل ادامهش با فای تفریع، وفای تفریع میگوید که چیه؟ فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، به دلیل اینکه جزاء سیئتن سیئت مثلا، اگه کسی جزای سیئه ای رو بده خب اون اون سیئه خودش هم، فهمیدید چی عرض میکنم؟ یه خورده بس چیزا دقیقه، نه نه فهمیدین؟ ببینید یه موقع از میگه جزاء سیئتن انداز، مثل این مثل مونه اندازه یه سیئه ای، وقتی خواستی جزا بدی اندازه همون سیئه باید جزا بدی، این عملا معادل اون آیه سوره بقره میشه که فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، این معادل اون آیه میشه، بله میشه منطبق قصاص، میشه اندازه قصاص، اندازه قصاص هم اینجا نیست، بقیه کلن. خب بله ستم کردن بخاطر زور گفتن و هم دیگه سو همه این چیزا، اون موقع اینجا میگه نه، اینجا اونو نمیگه، میگه و جزاء سیئتن جزای سیئه، خب سیئتون مثل اونم که خب فوش بدی منم فوش میدم، بزنی میزنم. خب این جزای سیئه، اونم خودش سیئه است اون موقع. بعد چون این جوریه میگه فمن عفا، با فای تفریعه، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لا يحب الظالمین. موقعی کسی که عفا و اصلح، عفو بکنه و اصلاح بکنه، این از اون جاهاییست که قرآن نمیگه چی دیگه، اجره علی الله دیگه، ولم کن نگر دیگه نمیگه. اینجا از اون چیزاییست که انگار نمیتونم بگم، نمیخوام بگم، یه چی دیگه بین خودش خدا دیگه، یعنی میخواد بگه بابا دمش گرم. این عنوان احسان رو اگر در قرآن بگردید برش خیلی باره، من نمیخوام اینو به عنوان یک پروژه الان حیمت رهش بکنم، ولی یکی دو آیه ازش فقط میخونم و رد میشم ازش که به مراتب دیگه فرضی من یه مقداری آیات دیگری را برای شما بخونم. شما در سوره مبارکه بقره ببینید، در سوره مبارکه بقره دارند که آیه 58 ببینید، دارند و اذ قلنا ادخلوا، شما بسم اللهتون گفتید آیا؟ نگفت نمیخواید بگید یعنی الان چی میگن؟ نه خب بگو. و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم. تقریبا با یه مقدار تغییر، این تو سوره مبارکه اعراف هم هستن و دقو موسا. این حالا یه قاعده، و سنزید المحسنین، ما محسنین رو سنزید. این سینش هم سین تصویف نیست، این سینش سین تحقیقه، مثل قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، نه اینکه بعدن خدا میبینه، خب نه اینکه تو انجام بده خدا بعدن میبینه، فیلمشو میبینه مثلا، مثلا کار داره میزنه شب همه فیلم رو با هم دیگه میبینه، خب اینجوری نیست. سنزید المحسنین یعنی قطعا نزید المحسنین، یعنی اصلا تو محسن باش، تو محسن باش، تو عدل و احسان، تو محسن رو ضرر نمیکنی، ما اصلا زیاد میکنیم، ما برای محسن زیاد میکنیم. اون در حقیقت داره تخلق به اخلاق الله چید میکنه، این تخلق به اخلاق الله، نه یه نفر که میگذرد از سر پخمگی ها. گفتیم این با اون مکارون الاخلاق فرق داره، به تعبیر روایت ما اندل مقدره میگذره، عفو اندل مقدره میکنه، وای که میتونه، میتونه رئیس. من به برخی از این چیزا میگم که آقا ببین من چیزی بهت نمیگم، نه فکر کن چیزی ندارم بگم، من شمشیر دارم، تا چون شمشیر دارم نمیکشم. اصلا این پست مدیریت اینجوری که شمشیر داره، چون شمشیر دارم نمیکشم. پی نکن شمشیر ندارم و تو همجوری داری میچرخی واسه خودت، بکشم و ما کله میپره، بکشم و نمیکشم. اندل مقدره کسی اگه بتونه عفو کنه، نه از سر پخمگی و از سر این که داره دندون قروچه میره و میخواد بعدم میگیره طرفو له میکنه تو ذهنش، میجنگه و همه هرس میخوره، نه. این که سنزید المحسنین، ما محسنین رو زیادشون میکنیم و زیاده به اونها عطا میکنیم. و این وقتی که محسن نیکوکاره، همونی که دارد که وقتی که العافین عن الناس والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین، خدا دیگه دوستش داره، خدا میپسنده این آدمو، خدا خودش اهل احسانه، که حالا بهتون عرض خواهم کرد آیاتش رو، چون اهل احسانه از این جهت هم هست که میپسنده. یا مثلا چیزی که از اهل احسان توقع میره، شما نگاه بکنید سوره مبارکه یوسف رو بیارید، یعنی شما کافیه اهل احسان باشید، محسن بشوید، ما هم خدا دوستمون داره، خدا میبینه که باریکلا این اهل عفوه، خدا خیر بده. آقای جاودان معمولا دم چیزی که میشه شبهای قدر، بعضا من اینو شنیدم، حالا هر دفعه ممکنه نگفته باشن، ولی عجب خیلی زیاد میگن این است که میگن که خدا میگه فلیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم، یعنی صف کنید، عف کنید، صف کنید. مگه خدا دوست نداره خدا شما رو عفو و صف کنه؟ یعنی چی؟ یعنی خدا نگاه میکنه ببینه تو چی کار میکنی. فکر نکنید که اگر اهل احسان آدم بشه یعنی میشه تو سری خور، یعنی میگم بلد نیست از حق خودش دفاع کنه. مگه ما نداشتیم طرف میخواد طلاق بده گفتن تصریحون به احسان سرحوهن به معروف؟ از بزرگ منشی چیز بگو. حالا شما همه جهازیه طرف بهش برگردون، مهرم برگردون، اون چی دارم بده؟ حالا چه تمسوهن نباشه چه نباشه، قرآن دیدید دی همین رو میگفت برگردون. با متانت و با بزرگ منشی این کار انجام بده. میخوای طلاق بگیری با بزرگ منشی طلاق بده، طلاق بگیر، نه اینکه طرف خلاصه شبانه خانواده دختر میپرن قفل رو میشکنن میرن جهیزیه رو برمیدارن. سادم خلاصه ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ یعنی چی کار داری میکنی الان که میخوای حق تو بگیری اینجوری؟ و خدا از این بزرگ منشی ها نمیگذره. سنزید المحسن، یعنی این خیلی بزرگی، آدم بزرگیه این. و خدا هم جای حق نشسته و اون موقع جبران میکنه برای این. اون موقع ببینید چیزهایی که کلن از محسنین توقع میرود شما برای خودش یه بحث مستوفاست هستن در قرآن. شما آیه 36 سوره قرآن که یوسف رو بیارید، دارد و دخل معه السجن فتیان، آوردید میشه صفحه 239، و دخل معه السجن فتیان، دو نفر با فتوت، با در حقیقت یوسف وارد چیز شدن، وارد زندان شدن. این زندانی ها رو هم حالا چیز ها خیلی فوق‌العاده‌ن این زندانی ها. خود مدلی که قرآن میگه مدل مهمیه. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، نه رأیت احد عشر کوکبا، من قبلا اینجوری دیدم تو خواب دیدم اینا. یه حالت مکاشفه ایه این. انی ارانی میدونی که فعل مضارعه، این میگه من الان دارم میبینم که اعصر خمرا، یه حالت مکاشفه است. و قال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، من الان دارم میبینم که فوق رأسی خبز تأکل الطیر من، طیور دارن ازش میخورن. این فتیان میبینی که عنوان فتا تو قرآن عنوان بسیار فاخریه، عنوان جوون مردی و فتووت. خب که اصلا مرام نامه ها و فتووت نامه های می نوشتن قبلا، شبیه همین اتیکس هایی که می نویسن، منتها خب الهیش دیگه. می نوشتم من به این ورزشکار پالا المپیکی ایشون بودم برای ما آجاقا صحبت بودم، ببینید شما مدال می گیرید خب دم شما هم گرم، ولی آخر درس کسی یادش نمونه شما مدال گرفتی یا مدال نگرفتی. بودم از آقا تختی، الان کی می دونه آقا تختی چند تا مدال گرفته؟ مدال المپیکی گرفته یا جهانی گرفته یا آسیایی گرفته؟ اینا چند تاست نقر. ولی از آقا تختی فتووتش مونده که دیده طرف دستش مثلا دست حریف درد میکنه با اون دست نگرفته. گفتم این مونده از آقا تختی. و نه اینکه چقدر مدال گرفته چقدر مدال نگرفته، کسی واقعا تو ماهام بعید میدونم کسی بدونه که مثلا تختی مثلا جزو اسطوره ها، مثلا از تختی ما پرمدالتر هم داریم، داریم خیلی داریم، این چندین تا داریم از تختی پرمدالتر، ولی آقا تختی دیگه بی رقیب آقا تختی، به دلیل فتووت، به دلیل جوون مردی. ابراهیم هادی اینش معلومه که به دلیلی که هیکل داشته ابراهیم هادی، وقتی فهمیده دختر را دارن هیکلش رو نگاه میکنن، میدونی که توی نظرسنجی مهمترین جایی که خانوم ها به آقایون توجه کنن بازوهایش. یعنی بازو برای چیز مهمترین بخشه. بازو وقتی که ابراهیم هادی فهمیده که دخترها اسیر بازو ممکنه بشن، رفته یک لباس گله گشادی پوشیده که کسی دیگه اینو ببینید در مقابل کسایی که اصلا لباسای چسبونی پوشن که بازوهاشون اصلا دیده بشه تو این چیزا، اصلا طرف میخواد بازوش دیده بشه اصلا بیره تو این سنف اون سه چیزا. حالا نمیخوام بگم همه رو، همین بادی بیلدینگ کارا، حالا همه رو عرض نمیکنم، حالا تهمت بیجا نزنیم به کسی، ولی خیلی حتا از من اول یه تیشرت چسبون میپوشه و اینکه نشون بازوش کنده شد. این کجا تا این فتووت کجا که وقتی دارن منو میبینن من یک لباس گله گشاد میشم که کسی اسیر من نشه. این کجا این کجا اینا این فتووت هاست آخرش. میونه این جوون مردی هاست، این فتیانی که میگه راجب اینا، میگه راجب اصحاب کهف میگه که اینا فتووت داشتن. بعدش میگن نبعنا به تأویلهی، تأویل اینو به ما بگو. دلیلش که تو باید تأویل اینو به ما بگی چیه؟ انا نراک من المحسنی. باید محسنی نیمه، آدم خوبی هستی. اگر تو آدم خوبی هستی قاعدتا باید این چیزار بدونی. حضرت یوسف هم بر نمیگرد بگیم آقا چه ربطی داره، بنده تو حوزه تا پایه ده بیشتر نخوندم و بلدم نیستم از این چیزا و این هم به من ربط نداره. نه چی به تو ربط نداره، تو محسنی نی، تو محسنی، تو آدم خوبی هستی، نباید پشت صحنه ها رو بدانی. یوسف نمیگه چه ربطی داره، درسته انا نراک من المحسنین حرف اون دوتا فتاست، دوتا جواب مرده، ولی خدا اونجایی که موضع نمیگیره یعنی موضع مثبت داره میگیره. یه قاعده قرآنیه، اگر قرار بود که حرف اشتباه باشه حتما موضع میگرفت اونجا. این ببینید این خاصیت محسنی، محسن و نیکوکار، اینها به این نقطه میرسه که دیگه خیلی از پشت صحنه رو خدا بهش نشون میده، بهش نشون میده یا میبیند یا میفهمد یا استشمام میکند. میشه ینظر به نور الله، یعنی نمیکند فلان کار، میکند. چرا؟ چون که ینظر به نور الله، این میشه خاصیت محسن. لذا اینا رو تعویل بگیر برادر من، قاهر من. محسنین رو حالا شما برید در قرآن خودتون یه دونه المحسنین سرچ بکنید، تو همین نرم افزارهایی هم که دارید ببینید، والله یحب المحسنین، سنزید المحسنین، نه اینجوری منم محسنین، کذالک نجز المحسنین، ما محسن رو اینجوری جواب میدیم. یعنی اگه طرف محسن شده باشه و اهل عدل نباشه، یا آدم مشتیگیری، اهل مشتیگیری اینجوری در اومده باشه، ما اینو و بعد این محسن بودن کمان که در سوره زاریات هست بحثمون نیست، الان دارم رد میشم، چون اینجوری هست، او اهل شب، اهل سحر، اهل کمک به محرومینه. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل و المحروم. یعنی به دلیل اینکه حقوقی برای سائل و محروم برای خودش قائله، دنبال این میگرده که بره سائل و محروم رو نجات بده، اونجا نجات بده، اونجا کمک بکنه. اونجا من عرض کردم، من خودم هر موقع یادم میفته واقعا چهار ستون آدم میلرزه که ما 1,000,000 موالید داریم، 1,000,000 سقط، خشیت املاق هم هست بیشترش از ترس فقره. 5,000,000 6,000,000 به این خانواده بدی بچهش سقط نمیکنه، 10,000,000 بدی بچهش سقط نمیکنه، 6 ماه اول خرجشو بدی و پمپرسشو بدی و پوشکشو بدی و فلان شیر خشکشو بدی و فلان، این سقط نمیکنه. اون موقع میبینید که ما داریم همجوری ولول میچرخیم و حالا قبول باشه هر کاری هم که میکنیم، ولی بدانید که خیلی وقتا کار ملت رو انداختن. حتی یه بند خدایی یه مریضی لاعلاج پیدا کرد، بعد به ذهنش رسید که خیلی دوا دکتر کرد، به ذهنش رسید که من به جای این که خودم برم کربلا، دو نفر برستم کربلا از ایتام. زنگ که زده بود یه گفته شما کربلا میرید، جیغ و داد و گریه از پشت تلفن، گفتن چرا نمیریم؟ ما تا حالا نرفتیم، مشهد هم نرفتیم، نمیتونیم بریم فلان اینا. اون دو نفر رو که فرستاد، اون دو بچه رو که فرستاد کربلا، آب رو آتیش شد. نظرت قبول، کارت قبول، زیارتت قبول، ولی همش که خودت نماد بری که. حالا این همه مشهد میری دو نفر دیگرم بفرست مشهد، همه کربلا میری دو نفر دیگرم بفرست کربلا، بگو برن کربلا برای دعا کنن. اینی که مشتیگیری کن، خلاصه مشتیگیری. خیلیش هم به این است که آدم ببیند که اگر در این موقعیت خودم بودم. این از قرره چه در اخلاق ماست که از وجود ناظرین پیغمبر و از خیلی از اهم نقل شده که اون چیزی که برای خودت میپسندی برای دیگران بپسند، اون چیزی که برای خودت نمیپسندی برای دیگران نپسند. به همین سادگی. وکره له و ما تکره له. اون چیزی که نمیپسندی برای خودت برای دیگران نپسند. همینو این کولاک میکنه، چون خودتو در اون موقعیت قرار میدی. بله اینها هم هست، نمیگم این بیمسئولیت بازیان نیست، اما ما بچه‌مون تحقیق کردن خیلیش خشیت املاقه، یعنی واقعا نمیدونه چی کار بکنه. بچهش میترسه وقتی داره بچه دار میشه. بیارید صفحه 151، اینم به عنوان تکمیل این بحث بد نیست که بدانید که ما خود قرآن اینجوریه مدلش. اعراف آیه 3 رو ببینید، زمر صفحه یعنی 464 هم بیارید، انگشت اونجا نگرده 464. ببینید تو سوره مبارکه اعراف آیه 3 میگه اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تبعیت بکنید ما انزل الیکم من ربکم، درسته؟ یعنی هر چی که ما انزل الیکم من ربکم تبعیت کن. این میشه آیه 3. آیه 55 زمر اینجوری نیست، اونجا یه دستور دیگه داره، دستور دارد که وتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، یعنی من خدا دستور حسن دارم، دستور احسن دارم، طور احسنش رو انجام بده. من دستور تو این جنسام جنس درجه 2 دارم، جنس درجه 1 دارم، یا جنس درجه 1 دارم، یا جنس سفارشی وی آی پی دارم، برو اونو انجام بده، نه برو همه رو عدم انجام بده بعد بگی این دستور خداست. نه، اتبعوا احسن، اتبعوا احسن ما انزل علیکم من ربکم، برو احسنش رو انجام بده، چون که من حسن دارم و احسن دارم. تو یه عده ظرفیتشون حسنه، یه عده ظرفیتشون احسنه. تو ظرفیت رو بگیر، در حقیقت ظرفیت احسن بگیر، اره احسنه رو انجام بده. خب ببینید این مهمه، یعنی ما دستورات حسن احسن داریم تو قرآن. نگو که این که من اگه قصاص بکنم یعنی نبخشم یا پولشو بگیرم یا چکشو بذارم، آقا چی کار کردم چکشو گذاشتم پشت چک پشت باجه داشته فرانجون. اصلا گاهی اوقات اینا واقعا طیب نیست، واقعا حلال هست ولی طیب نیست. من اون موقعی که فروغ فروش بودم و خیلی با این صحنه زیاد مواجه بودم که طرف میومد اون یکی چک پشت باجه داشت، میخواست به این لاستیک بپوشین، قیمت لاستیک میدونست چنده، لاستیک فرغون، بعدش میگفتش که من به این قیمت میخرم، مثلا 30,000 تومان زیر قیمت. میگفت من اینقدر میخرم. میدونی تو، میدونی که هم تو لاستیک لازم داری، هم اون لاستیک داره و هم چک پشت باجه داره. این نامردی مطلقه که بگی آقا من به این قیمت، زور که نیست که، هیچ فتوایی هم نمیتونه بگه این فتوا، این چیزی که خریده حرومه، این معامله حرامه. نه، طرف بچه داره باید عمل بکنه، پول بچه ماشینشو داره میفروشه، بعد ماشینشو زیر قیمت میخره. یعنی باید به این پوفیوز گفتش که تو دیگه هستی، خواهی ماشین بخری، اتفاقا اینجا جاییستی باید ماشینو به قیمت بالاتر بخری که به این، یعنی بچه یا ده بچهش عمل احتیاج داره به. بعد فکر میکنی زرنگیه این. خب کسی میتونه اینو بگه حلال نیست؟ خب نه، هیچ فتوایی نمیتونه بگه حلال نیست، ولی حلال طیب نیست، پاک نیست این. خود آدم میفهمه این پاک نیست، جرزنیه، این کار جرزنیه. میگه من که زورش نکردم که. راست میگه، تو زورش نکردی، ولی این بدبخت چه که پشت باجه داره، بچه تو اتاق عمل داره که گفته فلان دیگه واریز بکن تا دکتر دست به تیغ بشه. آدم میفهمه این کار کاری زشتیه. بعد جالبه که صفحه 278 رو بیارید، خلاصه میگم که خدا به دینی که خودش مشهد رفته خیلی مشتیه، شما هم باید مشتی، ما هم باید مشتی باشیم. 278 278 رو نیا بکنید، آیه 96 سوره مبارکه نحل. ببینید در آیه سوره مبارکه نحل آیه 96-97 رو نیا بکنید، خدا هم مشتیگیری حساب میکنه. اون موقع وقتی حیات طیبه باشه خدا مشتیگیری حساب میکنه. ببینید، ما عندكم ينفد و ما عند الله باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. یعنی من جنس رو میخرم به قیمت گل جنس. به این المپیکی ها میگودم شما اسمتون المپیکیه، با اون که المپیک 10 روز در 4 ساله، ولی همه بهتون میگم المپیکی. اصلا خدا مشتیگیرش نگاه میکنه ببینه گلش کجاست. لذا گلکار درست کنید بر خودتون. این گلکار برمیداریم یه عجب پرتغالیه، کل بارو بخرید به قیمت این. خدا ببین چه حالی میده. ولنجزین الذین صبروا اجرهم به کدوم قیمت؟ احسن ما کانوا یعملون، به قیمت احسن. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. این هم میشه مشتیگیری خدا. حتی بیاری صفحه 462 سوره مبارکه زمر، میخوام بهتون بگم که هی نگید فقه فتوا. حاج آقا فتوا در این زمینه چیه؟ چیکار داری به فتوا؟ برای همین گفتن استفت قلبک، از دفتر استفتاءات قلبت سوال. تو روایت هی گفتن استفت قلبک، یه دفتر استفتاءات داری تو قلبت، از همون سوال بکن. ببین الان اینجا بزنید، حالا خلاف اومده، بد کاری کرده، نمیدونم چی شده، آینه با آینه شدید، نمیدونم قوف فرمون برمیداره، یه حالا دیگه این کار رو هم نداره دیگه. من میفهم کار بدیه. گفتم طرف تصادف گرده بود، شده هرچی فوش خوار مادر بود داد، گفت بابا یه تصادف ساده، اینقدر شهوترانی نداری. یه تصادف ساده است دیگه، اینقدر شهوترانی میکنی. صفحه 462 سوره مبارکه زمر رو نگاه کنید، اونجا آیه 35 خدا هم ببینید چه کار میکنم. یعنی خدا از اون ور میگه شما بیا احسن، منم احسن، بیا احسن بازی کنیم با هم دیگه، تو احسن منم احسن. خب میگه لهم ما یشاؤون عند ربهم ذالک جزاء المحسنین لیکفر الله عنهم اسوأ الذی عملوا. من میدونی کدوم گناهاتو میبخشم، میزنم سختترین گناهاتو میبخشم. بعد که سختترینشو میبخشم بقیهش معلوم چی دیگه. من میام یه حال عظما اینجوری میدم که اون اسوأ الذی عملوا رو میبخشم. بعد یه باقیش دیگه چرا؟ چون که تو محسنی، تو خوبی، بنده خوب خدایی. وقتی تو بنده خوبی هستی، یعنی با اینا کار دارم و خواهم بگم این روابط اگه تو مؤمنین جاری بشود، پایه ی حرکت های دیگه است که حالا انشالله و یجزی هم اجر هم اجرشو به چی میده؟ به احسن الذی کانوا یعملون، برابر با احسن میده. میبینید چقدر اصلا این آیات به چشم آدم انگار نیومده بوده که خدا کلن با احسن کار داره، با اسوأ کار داره، میخواد بزنه تو خال این داستان. این نکته رو زمینه ای بکنیم برای من یه توضیح خیلی مختصر میدم، خیلی هم نمیخوام مفصلش بکنم. حالا آیات زیاده ازش، ولی فعلا داشته باشین و من اصل بحثش رو تو معرفت المهدی قرار است باز بکنم. بحث ببینید، ما دو نوع ملک داریم و دو نوع حکمرانی داریم به لحاظ الهی. حتی یه نوعش سلیمانیه، یه نوعش مهدویه. خوب دقت بکنید این حرف رو، خواهش کنم دقت بکنید، شواهد فراوانه براش. حالا بعدا لازم شد شواهدش میگم. اصل بحثش رو تو معرفت المهدی میگم. ببینید حکمرانی سلیمانی وقتی نگاه میکنید تو قرآن، گرچه باد و بود و اینا رو همه رو دم دستشه، ولی خدا خیلی هم با این حکمرانی انگار حال نمیکنه. یه سری بر اساس زور و جبر یه سری جن دارن بنایی و قواسی و نمیدونم قدور راسیات و نمیدونم چیکار میکنن، محاریب و تماثیل برای کارهایی میکنن بر اساس تسلطش حتی بر انسانها و جنیان بر باد و فلان داره یه کارایی میکنه حضرت سلیمان، و بر اساس اینه که دنیا تو مشتشه اینجوری به لحاظ این چیزا، و داره خلاصه حکمرانی میکنه. به همین دلیل گفتن که آخرین نبی که میره بهشت نبی ها، ولی به دلیل اینکه دنیا دستشه، دنیا اینجوری دستشه. برخی از ماها تصورمون راجع به حکومت مهدوی همینجوریه. راجع به حکومت مهدوی این است که دنیا دستشه. نه. اینجوری دنیا دستشه با قواعد دنیوی حکمرانی سلیمانیه. از اون برم این جنا دارن کار میکنن، یه مورچه‌ای داره این عصا رو میجود و سلیمان اینجوری خلاصه آیات رو نگاه میکنید میبینید که زده تو پره. اصلا این مدل از رفتار مثلا که واسه یه مورچه میاد این عصا رو میجود، عصا میفته و معلومه که بابا این مدت ها مرده اصلا. خب این چی، کسی که سلیمان است، نبی خداست، نبی خداست، باد در اختیارشه. که تا ما به این آقای رویوار رئیس جمهور میگفتیم آقا انقدر که شما از باد میخواید استفاده بکنید، سلیمان استفاده نکرده بود. خب یعنی هر آلودگی رو شما میخواید با باد حلش بود، مسئول نداره آلودگی کشور. خلاصه اینکه خیر یکی رو بگیم آجر کشور آلوده است. خب مثلا گفتیم سلیمان هم این مقدار رو باد حساب نکرده بود که شما رو باد حساب میکنی. خب ولی حالا به هر جهت انشالله باد بیاد دیگه. ولی آره با باد هی برای ما نمیرفته. حالا به هر جهت ببینید اینجوری خدا هم خیلی از حکومت سلیمان با لب و لوچه آویزان تعریف نمیکنه تو قرآن. معلومه یه قدرتی داشته، مثلا قدرتش زور داشته، مثلا زورش داشته میرفته. اینی که آیا مردمش دوستش داشتن یا دوستش نداشتن، لزوما دوستش نداشت. اصلا جنیان معلومه دوستش نداشتن از سلیمان رو. معلومه همه به زور و جبر داشتن انگار زیر نظر سلیمان کار میکنن تا فهمیدن این مرده همه فلنگو هستن. نمیخوام سلیمان رو با تمدن غرب مقایسه بکنم، حالا تو معرفت المهدی مفصلش رو با آیات خواهم گفت انشاءالله به شرط حیات و هزار تا شرط دیگه. ولی الان تمدن غرب به همچین روزگاری دچار شده. تمدن غرب الان هیچ کی در هیچ جای دنیا آمریکا رو دوست نداره. دوست داره بره آمریکا، ولی این حاکمیت رو دوست داشته باشه دوست نداره. این فرق داره با زمان ما. این حرفی که آقا میزنن امروز خیلی حرف حکیمانه، داره شکستی اتفاق داره، عصا میشکنه و نشون داده میشود که مرده بود. خب آقا میگن که در همه جای دنیا، در همه جای دنیا مرگ بر آمریکای شعار مردمیه. الان کسی آمریکا رو بنده از دومانه کسی که از این ور اون ور تا اون ور اون ور رفتم و میروم، کسی امروز آمریکا دوست نداره. اونی قلدر انگار مثلا داره تحملش میکنه. بله قلدره و خیلی هم قلدری میکنه، ولی گاهی اوقات میبینید که تو خودش داره حوادثی اتفاق میفته. میدونید که همین که میگن دلار زدایی از معاملات و اینا، یه موقع از دولت های ما میگن خب زر میزنن تقریبا، اصلا اینا مال این حرفا نیستن، اصلا مثل منباب تخرخور انسانیت. یعنی آدم ها مثلا میخوان خودشون خر کنن یا خر کنن بقیه رو. یعنی دلار زدایی از چین و روسیهش با هم دیگه نمیتونن دلار زدایی کنن الان، ولی یه اتفاق داره میفته و اونی که بر اساس بلاکچین و همین چیزی که پشتوانه بیت کوین و فلان هست، این همون چیزی که داره به شدت دلار رو مورد مخاطره قرار میده. یعنی از تو خودش خودشو میجبه، یه مورچه ای این اثر داره میجبه تو خودشون. اینا بلاکچین، حالا کسایی که اطلاعات اینجوری دارن میدونن که چه بلایی میتونه همین قضیه، چون که نقطه ایست که دیگه حاکمیت هیچ دقیقا تمرکزی نمیتونه رو بکنه روش، مثل اطلاعاتیه که این رمزارزها و فلان خودش داره تولید میشه و ماینرها تولید میکنن. نمیخوام حالا نمیخوام بگم این یه بعد مهدوی داستانا، نه، این همون بعد مورچه است که داره اثر میجبه. خب این میشه حکومت سلیمانی. برخی هم به اشتباه فکر میکنن حکومت مهدوی نمونه از حکمرانی سلیمانی، براش فیلم هم ساختن. نمیدونی که بابا این اصلا ربطی نداره. در حکمرانی سلیمانی، حکمرانی است بر اساس زور و جبر و البته یه سری امکانات الهی که در اختیارش. میدونید معنیش یعنی چی؟ یعنی آقا اگر مدل حکمرانی بر اساس همین چیزایی که ملت دارن و میخوای، دیگه تهش سلیمان ندیه، تهش سلیمان در میاد. از این یه حکومت ناپایدار، تهش این در میاد دیگه از این امکانات. این همون است که به وقتی گفتن ما من نسلوا دیگه نمیخوایم، لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، گفتن قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. بعد اینجوری گفتن، خدا اینجوری گفت اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم، تو برو تو زمین میشه همین، میشه خیار و پیاز و فلانش. آسمانیش این مدلش میشه من و سلوا، اصلا یه جریان دیگه است. اینجوریش باید بکاری بر اساس قواعد دیگه است، بر اساس اون قواعد دیگه خب زندگی کن. فان لکم ما سالتم. مدل حکمرانی سلیمانی، نه حاج قاسم سلیمانی، سلیمانی، چون حاج قاسم سلیمانی مدل مهدویشه. مدل سلیمانیش که من دیدم یه برنامه هم بود، یه چیزی بود ملک سلیمانی هم چیزی، چون اونش ربطی به ملک حاج قاسم سلیمانی نداره، ملک سلیمانی هم که چیز دندونگیری هم همچین نی. حالا نگاه بکنید سوره سبع رو، سوره صاد رو، سوره نمل رو که ملک سلیمانی رو توضیح داده، اونجا این بحث مفصل اومده هم اونجا. بعد روایاتی که اومده اتهان نشون داده این ملک سلیمانی همچین ملک دندونگیری هم نیست. ما این میشه حسنش، یه پیغمبری افتاده سر کار و داره حکمرانی میکنه، خدا هم یه چیزا رو در اختیارش گذاشته، حتی جنیانی رو در اختیارش گذاشته، این میشه حسنش. احسنش یه چیز دیگه است. ببینید فرق حسن با احسن این نیست که شما فرق نمره 80 با نمره 90، احسنش یهوی ابعادش رو عوض میکنه، دیمانسیونش رو تغییر میده. احسنش احسن ما انزل الیکم، گاهی اوقات دیمانسیون عوض میکنه. ملک مهدوی و حکمرانی مهدوی که باید امروزه به دلیل اینکه ما داریم به اون سمت مقصد پیش میریم باید بفهمیم، سوره نور مهدویه. حالا بهتون نشون میدم اینا رو انشالله به فضل الهی و به شرط حیات و هزار تا شرط دیگه، که یه مدلی رو بیان کرده که اون مدل امروزه قابل فهم نیست برای ما، چون که ذهنمون رو حسن فیکس شده نه رو احسن. با یک تغییرات دیمانسیونی یه کاری میکنه که ملک مهدوی رو میکنه. اینجاست که سوره مبارکه نساء برید سوره مبارکه نساء رو. سوره مبارکه نساء قبل از این آیات چیزش، آیات معروفش اطیع الله و اطیع الرسول، آیه 54 رو نگاه بکنین. در آیه 54 دارد که ام یحسدون الناس علی، صفحه 87، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. اینا دارن حسادت میکنن، این یهودی ها رو میگه، دارن حسادت میکنن به مردم. مردم منظور پیغمبر، آل پیغمبر. دیدید میگن که مثلا ما هم میگیم به مردم، مثلا مردمش منظور یه قشر خاصی داری میگه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکن حاج قاسمن سلیمانیان مهدویان. ببینید آل ابراهیم، خود یهودی آل ابراهیمن، اونه که اونا هم آل ابراهیمن، منتهای مراتب اصلا خدا اونا رو جز آل ابراهیم محسوب میکنه. چرا؟ به خاطر بحث بطونی، بحث اهل و آل. همون جوری که فرزند نوح انه لیس من اهلک، از اهل تو نیست، انه عمل غیر صالح. میگه فقط آتینا آل ابراهیم، خدا به آل ابراهیم کتاب داد و حکمت داد و آتینا و ملکن حظیما. روایات زیل این جالبه، ائمه میفرمان خدا به ما ملک عظیم داد، چون که ما آل ابراهیمیم. کجا؟ اونجایی که هیچی هم دستشون نیست. این چه ملکیه که ملک عظیمه؟ این چجور ملکیه و چجور حکمرانیه که خلاصه این چه ملکیه؟ ملک عظیم چه ملکیه؟ همون ملکهایی که حتی بوی بحث بهشتی میدهد. صفحه 579 رو بیارید. راجع بهشت میگه اینجوری 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 میکنن فلان اینا، از عیونش که عین یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. این عیون رو اصلا خود عباد الله منفجرش میکنن و راه میندازن. انشالله بریم بهشت، یه رود آب مغز راه بندازیم در اونجا، از بالا ترید رو بریزیم، چه حالی بده پایین، چه بویی بگیره بهش. میاد همینجوری داره بهش میگه و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. اصل ملک اینه. کسایی که بحث معرفت المهدی رو بودن، این بحث رو بودن که هر آنچه که در بهشت هست باید یک خطچین به عقب برگردید، میشه بحث ظهور، میشه بحث موقع ظهور. که من یکی بحثایی که امروزه با هم این بحث مجلسی آدم ها و حکرانی آدم ها داریم، بر این مبناست که آقا داریم به زمانی نزدیک میشیم که اومد تبدل الارض غیر الارض و السماوات، دیگه به یک زمانی که یه جور دیگه ایه مدل. کما اینکه شما ما قبل اینترنت و بعد از اینترنت شما احساس کنید یه جور دیگه شد کلا دنیا. خب آقا از این بالاترش به صورت اکسپونانسیل این اتفاق میفته که یه جور دیگه میشه. چطور شما قبل اینترنت، شما نمیدونم کدوماتون بودید، حالا یه دتون که تو سیبم نبودید اون موقع، ولی در زمان ما که اینترنت نبود اصلا قابل باور نبود یه همچین دنیای اینجوری که شما اطلاعاتتون اینجوری کسب بکنید و فلان اینجوری زندگی کنید. برسه حالا شما با یک نمودار نمایی و اکسپوننسیال حساب بکنید، یک دنیایی به زودی درست خواهد شد که در اون دنیا غیر قابل باور، یعنی شما نمیتونید باور بکنید چجوری آدم ها هم دیگر میبینن، چجوری اطلاعات کسب میکنن، چجوری خبر به هم میدن، چجوری. خب اونم بر اساس، یعنی مؤمنین این کار رو میکنن چون که جلوه امامه دیگه. امام وقتی رو میشه و ظهور امام نزدیک میشه، مؤمنین مدل زندگیشون فرق میکنن، مثلا مثل بقیه زندگی نمیکنن، جور دیگه زندگی میکنن. و این اتفاق اتفاقی است که غیر قابل باور امروز برای ما. همون جوری که قبلا مثلا یه چیزی مثل امروز رو کسی واقعا باور نمیکرد که شما بیشین یه نقطه تدریس بکنه همه عالم ببینن، مثلا یه چیز غیر قابل باوریه و اطلاعات تو توی یه کفدست مثلا ببینی، همه علم اولین و آخرین توی یه کفدست موبایل مثلا چیز میشه. البته معلومات چون قطعی داره یا داری یعنی مشکل داره، ولی خب مشکل زیر ساخت داریم انشالله مثلا چیز بشه 5G ساپورت بکنه منتخب یه علم منتخبی بخواه قدی که باید سانسور بشه بکنه. حالا من شوخی میکنم، یه چیز دیگه با یه درک دیگری، یه فضای دیگری به واسطه اتصال به امام و ارتباط با امام، نحوه خبرگیری دیگر، اینا رو همه مستندن من دارم توی این معرفت المهدی میگم، کسایی که خلاص حال گوش کردن دارم برم گوش. خب تا همینجاش چیز بکنیم، این مدل حکمرانیه اون موقع یک شرایط جدیدی رو پیش میاره، مدل حکمرانیه بر اساس محوریت امام و بر اساس ولاء محبت، که حالا این انشالله پایه بشه برای اینکه من امر نهی از منکر رو بر اساس ولاء مودت و محبت حرکت کردن رو ما تو قرآن شما نشون بدم، اگر گریزی هم بود و اصل مهدویت میزنم، ولی اصل بحثشو دارم تو خود و اصل مهدویت اولا عرض میکنم خدمت صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها وبعدد ما أحاط به اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وغادًا وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك أنت وتمتعوا فيها تبي أبو صالح التماس دعاء هر كجا رفدي ياد ما هم با ابا سالم التماس دعا به ما هم باش نجف رفتیم کازم رفتیم کربلا رفتیم یاد ما هم باش ابا صالح یا ابا یا ابا صالح یا ابا صالح مدینه رفتی به پابوسه مادرت زهرا یاد ما باش به دیدار قبر مخفی از کوچه ها رفتیم، یاد ما باری ابا صالح یا دیگه یواش یواش داریم یواش یواش آماده میشیم برا محرم زور، بعدش برا محرم. نگو دیره نگو دوره، چشم بر هم بزنیم در دل صحرا مانده. چشم بر هم بزنی شمر برش گردانده. چشم بر هم بزنی پیرانش باره شده، چشم برم بزنی رقیا باره شده. حسین من بیا و این دل شکسته را بخند، حسین من مسافر جامد را با خود ببر، حسین من حسین من. السلام علیکم يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. خدا ما را ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. این قلیل تحصیلات ذخیره قبر قیامت ما بگردان، پدر و مادر ما را حیاً و میتاً به غایت از ما راضی و خوشنود بفرما. دامه مرزا اسلام مرزا منظور عاجلاً و کاملاً لباس عافیت بپوشان. خدا این حوادث غزه و فلسطین منجر به ظهور حضرتت قرار بده، طبقاتی از نور بر اون حضرت محمد واصل فرما، مقام معظم رهبری خدمتگزاران اسلام و انقلاب و
آن ید و آن سونشون بدار، آنچه گفتیم و نگفتیم و بار محتاجیم و تو بهتر میدانیم، در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. به نبی آله الفاتحة مع الصلوات.